أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا. عرض خیر مقدم داریم خدمت همه اساتید، محققان و فضلای ارجمند، به ویژه از مسئولان محترم دفتر تبلیغات اسلامی، هیئت امنای محترم، ریاست محترم دفتر تشکر و قدردانی داریم از حضورشون و حمایت‌های بی‌دریغشون. بسیاری از نکاتی رو که من در نظر داشتم در آغاز تقدیم کنم و فضای برنامه ها رو روشن کنم، در فرمایشات فاضل ارجمند استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واعظی بود و الحمدلله بهره بردیم. زمان هم تنگ هست، همایش ما یک همایش علمی تخصصی است و قرار است مقالاتی که اساتید و محققان نوشتن اینجا تقدیم میشه. بدون ورود در تفاصیل بحث چند نکته ای رو تقدیم میکنم تا هم فضای مقالات بعدی روشن بشه و هم تا حدودی برنامه های آینده ای که ما در مجموعه کارگروه تصوف در دفتر تبلیغات اسلامی داریم رو در پیشدید عزیزان بگذارم. اشاره شد که این برنامه یک کار علمی و تخصصی است که از سالهای دور آغاز شده و با حمایت و حضور اساتید و محققان ارجمند الحمدلله قدم به قدم پیش رفته تا امروز به این همایش رسیدیم. انشاءالله در افق آینده این برنامه ها پیش بینی شده که با نشست های علمی، جلسات گفتگوی جدی در موضوعات مطروحه و همینطور تولید یک ادبیات تخصصی در این زمینه، محققان و مخاطبان رو از مباحث علمی بی‌نیاز کنیم و بتوانند با مراجعه به این مطالب پاری از ابهامات و شبهات رو بدانند و پاسخ اونها رو بیابند. همونطوری که اشاره شد این کار بر اساس یک طرح تحقیقاتی مشخص آغاز شده، محورهای مقالات پیشاپیش عرضه شد، از اساتید به خصوص دانشگاه در سراسر کشور استقبال فراوانی صورت گرفت، ارائه حدود 320 چکیده تقریبا میتوان گفت در بین همایش های این چنین و در این سطح بی نظیر هست. مقالات متعدد بیش از 220 مقاله در زمان مورد نظر رسید که از ارزیابی اونها حدود 60 مقاله انتخاب شد که چکیدش تقدیم حضورتون شده و انشالله مجموعهش منتشر خواهد شد. نکاتی رو که من به عنوان محورهای علمی مباحث آینده و درآمدی بر مجموعه مقالاتی که عرض خواهند کرد اشاره می کنم در چهار جنبه و چهار بعده. تصوف همونطوری که فرمودند یک جریان تاریخی است و از جهت تاریخی باید مطالعه بشه. مرزها، واگرایی‌ها، شعبه‌ها و فرقه‌ها به خوبی از همدیگه تفکیک بشه. بررسی تصوف از بعد تاریخی یکی از محورهای اساسی مطالعات ماست. تصوف از قرن دوم آمده، گفته شده محققان تحت تأثیر چه جریان‌هایی به وجود آمدند، از زلال معرفت قرآنی و اسلامی بهره بردند اما با زائده های معارف بیرونی اونها رو در هم آمیختند. به تدریج واگراهی های ایجاد شد تا قرن ششم با تشیع در نیامیخت و از قرن ششم به این سو به تدریج وارد جهان تشیع شد. مواجهی که علمای ما در مقابل تصوف داشتند، گونه های مختلف برخورد عالمان ما با تصوف قابل مطالعه هست و مطالعه میشه. اینکه بزرگان ما گاهی اوقات نقدهای جدی کردند، گاهی اوقات تلاش کردند اینها رو به دامن تشیع برگردونند، توفیقاتی که از این ناحیه حاصل شد و تا دوره معاصر که ما شاهد گونه های مختلفی از تصوف در جهان اسلام هستیم. این یک بُعد و محور اساسی ما در شکل تاریخی است و تا این مسئله حل نشه بسیاری از این ابهامات و پرسش ها باقی میمونه. محور دوم بحث از تصوف در جغرافیای کنون جهان اسلام و دنیای امروزه. امروز وقتی سخن از تصوف گفته میشه انواع مختلف گونه ها و فرقه ها به عنوان تصوف معرفی میشن. پرسش این است که آیا همه اینها دارای یک فکرند، دارای یک آدابند، یا اینها از منابع مختلف سرچشمه میگیرند؟ آیا میتوان با عنوان تصوف طرفداران اونها مهر تأیید بر همه اینها بزنند، یا منتقدان میتوانند به صورت کلی اینها رو نقد کنند؟ یک بحث علمی نشون میده بدون ورود در این گونه شناسی و جریان شناسی امکان نقد درست و علمی وجود نداره. اینکه پاره از دوستانی ممکنه پیدا بشن بگن آقا تصوف مثلا در دنیای امروز در مقابل وهابیت ایستاده و داره مقاومت میکنه، خب این ناشی از نادانی نسبت به وضعیت تصوف در دوره معاصر هست. میدانیم تصوف مثلا در شبه قاره، در جریانی از شبه قاره اتفاقا با وهابیت در دوره معاصر گره خورده و خطرناکترین اندیشه ها رو علیه اسلام و علیه تشیع ایجاد کرده. میدانیم شاه ولی الله دهلوی و سید احمد خان هندی اینها از بزرگان صوفیان شبه قاره هستند که اتفاقا وهابی مسلکند، سلفی مسلکند و بزرگترین هجمه ها رو علیه تشیع و علیه اسلام اعتدالی ایجاد کردن. میدانیم طالبان درس خوانده مدرسه اینهاست، ریشه در همین دیوبندی انحرافی صوفی سلفی میگیره و امثال اینها. مثال میزنم، ما به دلیلی که نمیشناسیم وضعیت تصوف رو به صورت کلی، مثلا دوستانی که آگاهی ندارن، تخصص در این موضوعات ندارن، به احساس میکنن میتوانن در هر چیزی هم اظهار نظر بکنن. با یک مطالعه دقیق معلوم میشه تصوف شبه قاره خودش دو گونه است. ما در شمال آفریقا در حوزه عربی تصوفمون مدرسه ای و مسجدی است. ما در همین اسفند ماه گذشته، خود بنده بانی یک همایشی در بیروت بودم، از نمایندگان این جریان ها دعوت کردیم، روز شنبه میخواستیم برنامه رو بگذاریم، گفتن ما چون امام جمعه هستیم زور خطبه نماز جمعه داریم، شنبه نمیتونیم، یه شنبه بذارید که ما بتونیم خطبمون رو بخونیم بیاییم و برنامهش هست، مقالاتش وجود داره. چرا کسانی میان خلط میکنن میان این دو گونه تصوف؟ خب اینم یه نکته است که به هر حال از نظر جغرافیای جریان های تصوف باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته سوم و محور سوم بررسی فرقه های تصوف در داخل ایران است که با عنوان شیعی خودشون رو نامگذاری میکنند. اون چه ما در همایش و در تحقیقات آیندهمون با اون مواجهیم بیشتر این جریان است. بررسی فرقه های منسوب به تشیع به خصوص بعد از عصر صفویه، انشاءالله در مقالاتی در همین میزها امروز و صبح و بعد از ظهر خواهیم داشت عزیزان شرکت کنند. محققان ما این رو به خوبی باز کردند که جریان های شیعی تصوف از بعد از صفویه با چه انحرافاتی مواجه شدند، با چه جریان هایی آلوده شدند و احیانا چه زمینه های خطرناکی رو برای مخاطبان خودشون فراهم کردند. این هم یه نکته است. در همین جا من عرض کنم ما به هیچ روی برخورد فیزیکی، برخورد امنیتی یا مسائلی از این دست نداریم. با ظرفیت‌های تصوف و معنویت‌گرایی هم آشنا هستیم. بر کلمات ریاست محترم دفتر به خوبی و با شیوایی بیان شد، من تکرار نمی کنم. مایی که متخصص این کار هستیم بهتر از دیگرانی که از بیرون به این جریان نگاه می کنند آگاهیم، هم ظرفیت های تصوف داخلی رو می دانیم و هم تصوف بیرونی رو و هم مخاطرات رو می شناسیم. سخن در این است که اگر ظرفیتی هم هست، وقتی شما یک غذای خوب رو با سمومی همراه می کنید، این رو نمیشه به خورد مخاطبان داد، به خصوص مخاطبان جوانی که امروز با رسانه ها در ارتباطن و با کوچکترین زمینه های در واقع انحرافی به مسیرهای دیگه میرن. این نکته بسیار مهمی است که ما روش متمرکزیم، کار علمی میکنیم، باز در این زمینه از پیش داوری و برخورد سری و غیر منطقی پرهیز میدیم، کسانی رو که در این زمینه گاهی اوقات برخوردهای غیر علمی میکنن. نکته چهارمی که ما مد نظر داریم، آثار جریان تصوف ایرانی چهار دهه گذشته و تأثیراتش در محیط فرهنگی ماست. عزیزان، جلسه ما، من عرض کردم ما این جلسه حتی به عزیزان صدا و سیما هم اجازه ورود ندادیم و گفتیم این جلسه جلسه کاملا محرمانه به معنای داخلی تخصصی است. چرا؟ چون بنا نداریم این گونه مباحث رو به صحن اجتماعی و محیط بیرونی بکشیم. چرا کسانی که فکر میکنند دارن دفاع میکنند از چنین جریاناتی و بعدن ما رو متهم میکنند که ما میخوایم شایع سازی کنیم، این مباحث رو منتشر میکنند و فضای اجتماعی رو آلوده میکنند؟ ما بر این نکته خودمون اصول و سیاست ها رو جناب استاد جمعی دکتر واعظی فرمودن، ما بر همین اساس حرکت میکنیم و راسخیم، عقب نشینی هم نمی کنیم. سنت عالمان شیعه میدانیم، سنت یک انسان متعهد میدانیم که وقتی مواجهه میشه با یک خطر، این خطر رو یادآوری کنه، ابعاد انحرافش رو بگه. پرهیز هم نداریم از این که بخوایم اگر چیزی درست است اعلام بکنیم. سخن ما در رتبه چهارم این است: جریان تصوف فرقه‌ای در طول چهار دهه گذشته، چون که بعضی از مراجع اعزام فرمودند، از خاموشی حوزه علمیه و از رعایت مصالحی که حوزه علمیه داشت برداشت غلط کرده و سوء استفاده کرده. شعبه های اینا نفوذشون توی بعضی از مراکز، توی بعضی از کتب، حضورشون در بعضی از محیط ها با نام بزرگان ما، و این به نظر ما خطرناکترین کاره. ما انشالله در نمایشگاهی که به زودی خواهیم گذاشت و انشالله در سراسر کشور همین رو خواهیم برد، نشان خواهیم داد که چگونه جریان تصوف فرقه‌ای با بچه های حزب اللهی با چهل حدیث شروع میکنه. اول اون رو با یک چهره خوب میآرایه، بعد اونو داخل حلقه میکشه، زیر خرقه به قول معروف میکشه، حرفای خودشو میزنه و ما اطلاعات داریم کسانی که در روی صحنه از امام و بزرگان ما دم میزنن، اسناد و مدارکشون داریم، در خفا به همین دوستان جوانی که میکشن تعلیم و آموزش ضد انقلابی میدن. من نمیخوام وارد فضای سیاسی بشم، ولی میخوام هشدار بدم عزیزانی رو که اطلاع ندارند و بدون اطلاع داوری میکنن. ما در بعد چهارم که برامون بسیار مهم، این نکته چهارم، مرزداری و مرزبانی از هویت شیعی، از مبانی و اندیشه های اصیل و ناب مکتب اهل بیت، رسالت اصلی حوزه علمی است. اگر تاکنون ما در این زمینه کوتاهی کردیم، این کوتاهی رو نباید به معنای ندانستن گذاشت و نه به معنای تساهل و کوتاه آمدن از مواضع و مبانی گذاشت. نه، ما به همه ظرفیت ها آگاهیم، اما مخاطرات رو هم به خوبی میشناسیم. نکته آخری که میخوام عرض کنم، دارم از وقت تجاوز میکنم، در یکی دو دقیقه، نکته اصلی بنده این است: به عزیزانی که دوستدار معنویت و رشد فرهنگ و عرفان در این کشورند، که یکی از اونها خود بنده و خود ما هستیم، توصیه میکنم به جای برخوردهای شعاری، به جای برگزاری بعضی از مراسم به نام همایش‌های علمی ولی به صورت ترویجی و تبلیغی، به قول بعضی از مراجع به جای چهره سازی و چهره آرایی از بعضی از شخصیت هایی که در این حال نکات مثبت نقص های فراوان دارند، بیایند اونها هم دست به دست ما بدن، با هم همکاری کنیم، وارد یک فضای علمی و انتقادی بشیم. ما در اینجا اعلام میکنیم، نه الان اعلام میکنیم، چند سال است به این عزیزان که اهل تحقیقن، میفهمن، چه داخل فرقن چه در حاشیه فرقن یا متخصص تصوفن، اعلام کردیم جلسه مناظره، جلسه گفتگو، همایش مشترک آمادگی داریم. چرا با پول بیت المال در این کشور باید همایش های بزرگ تشکیل بشه، حرف های خلاف بزنن، بر روی خطاها لاپوشانی بکنن، به اجازه ندن یک مقاله انتقادی در مورد او شخصیت بیاد؟ ما قرار است شخصیت های تاریخی خودمون رو تقدس سازی بکنیم؟ ما دعوتمون از همه عزیزان، همه محققان این است که بیایم و وارد یک فضای علمی و یک ادبیات علمی بشیم. انشاءالله این همایش عزیزان خواهند دید که نمادی از این رویکرد خواهد بود و این هم به این همایش ختم نخواهد شد. همینجا عرض میکنیم محورایی که من عرض کردم اساتید اینجا ارائه خواهند داد، موضوع نشست ها و گفتگوهای آینده ما خواهد بود. انشاءالله هم با گرمی در این مجلس ما شرکت خواهید کرد. امروز و بعد از ظهر با اساتید و اندیشه هاشون آشنا خواهید شد، بعدا مرتبط خواهید بود و گفتگوها انشاءالله جریان پیدا خواهد کرد. هدف اصلی ما ایجاد یک ادبیات و سنت علمی در حوزه تصوف شناسی است. ممنونم از همه عزیزان و سرورانی که ما رو کمک کردن، به خصوص از اعضای محترم هیئت امنا، ریاست محترم دفتر، مدیران دفتر که خیلی تلاش کردند، تیم برگزاری همایش، دبیر محترم این همایش جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای پاکدل و دوستانشون و دیگران، اساتید محترمی که واقعا بدون چشم داشت در این همایش مقاله دادند. من باید تشکر ویژه از مراجع اعظام تقلید کنم، یک دست و با اجماع هم حمایت کردند، هم هدایت کردند، هم افق آینده رو برای ما روشن کردند. ما واقعا تشکر میکنیم از همه اونا و از همه کسانی که این نیت و این راهبرد رو که امروز در سخنرانی ریاست محترم دفتر و عرایض بنده بود این رو قبول دارن. دست همه رو به گرمی میفشاریم و انشالله با حضورشون بتونن کمک کنن و ما این سنگر خالی از سرباز و سردار رو بتونیم پر کنیم و یک فضای علمی خوب رو در این زمینه ایجاد کنیم. بنده این بخش رو خاتمه میدم و انشالله با حضور گرم شما و عالمانه شما ارائه مقالات رو خواهیم داشت. صلواتی خواهد بفرمایید.
الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم.